دوباره سلام علیکم. تو سه باره شدن عرض به خدمت شما که خب بحث کردید، گفتگو کردید، اوضاع خوب بود، بحثا پیش میره، با مباحثی که گفتیم خیلی چالش نداشتی. هنان صبح مثل من یختون هنوا نشده، مثل منی؟ مثل خودتونه؟
مثل خودم.
آخه این خوب. آره. خب ما جلسه پیش توی مقاله سوم، اگه این پی دی اف هم باشه خوبه، دست شما درد نکنه، دو تا دلیل، استدلال، برهان، هر چی که میگی ارائه شو، برای این که بگیم ادراک مادی نیست. یک دلیل این خود مشاهدات حسی یا ادراک خیالی ما بود، که اون مشاهده حسی یا ادراک خیالی ما آسمون رو، زمین رو و عالم ماده رو که باش مواجه می شد با وصف بزرگی ادراک می کردیم. یعنی اینجور نبود که من چیزی رو که ادراک می کنم کوچک باشه و کوچک بودنش رو ادراک بکنم، بعد بشینم محاسبه کنم بگم این مثل این نقشه هایی که قدیم نقشه های کاغذی بود، گفتن این یک ضرب در 10,000، یک ضرب در 1,000,000، یعنی این نقشه باید 1,000,000 بار بزرگتر بشه تا اندازه اصلیش بشه. اونجا شما دیگه اون تصویر رو همراه وصف بزرگیش ادراک نمی کنید. علامه گفت نه، شما دارید اونو با وصف بزرگیش، آسمان با وصف بزرگی ادراک میشه، زمین با وصف گستردگیش ادراک میشه، نه اینکه کوچیک قرار من بزرگ نمایی کنم. اهمیت این مسئله چیه؟ اینه که حالا چیزی همراه وصف بزرگی ادراک میشه، آیا میتونه در این بدن مادی کوچک ما بگنجه؟ اگه اون مادی باشه، بدنم مادی باشه، عالم ماده یه قانون داره، گنجایش امر بزرگ در امر کوچیک بدون تغییر این دو محاله، درسته؟ پس میفهمیم که ادراک توی این ساحت اتفاق نمیفته، در یه ساحت دیگه ای داره ادراک اتفاق میفته، اونجا داریم ما با حقایق مواجه میشیم. چگونه؟ اینجا نیست، کجاست؟ چجوریه؟ بگیم بریم دیگه، حالا آروم آروم داریم حرف میزنیم، اول اینو مستدل کنیم اینجا نیست. خب این یک. دومین دلیلی که ارائه دادن مسئله تقسیم پذیری بود. گفتیم هر امر جسمانی مادی امتداد داره و بنابراین چون امتداد داره دو طرف پیدا میکنه و قابلیت تقسیم کردن رو داره، تقسیم پذیره. ولی اندیشه ادراک، اندیشه ادراک یعنی چی؟ ادراک عقلی و وهمی که روشن تقسیم نمیشه. شما نمیتونید ادراکتون از محبت رو بگید بیا من باید نصف کنم. خود محبت ممکنه کم و زیاد داشته باشه، اما معنی محبت تقسیم شدنی نیست. رفتیم سراغ صورت‌ها. خودمون صورت سیب چطور؟ شکل یه آدم چطور که ما ادراکش میکنیم؟ اونم قابل تقسیمه. دیدیم ما یه توانایی داریم، وقتی تقسیم میکنیم بعد تقسیم حکم میکنیم، میگیم این دو تیکه، دو تیکه این آقاه، این سیب است. میگم ای پس هنوز شما داری سیب رو درک میکنی که داری دربارش حرف میزنی، پس سیب نز نشده. ذهن شما این قابلیت رو داره با دیدن سیب دو تا تک سیب هم ایجاد کرده، به دست آورده، گذاشته کنار، گفته اگه اینو تو خارج نصف کنی یا نصفهاش میشن این ناظره به خارج حرف زده و یعنی توی ذهن نصف شدنی اتفاق نیفتاده، پس ادراکمون تقسیم نشد و فرمول رو نوشتیم قیاس اقترانی شکل دوم الف به نیست جیم به اس، پس الف به نیست. از این فرمول استفاده کردیم، گفتیم هر امر ببخشید هیچ ادراکی تقسیم پذیر نیست، الان گفتم هر امر مادی جسمانی تقسیم پذیر است، پس هیچ ادراکی مادی جسمانی نیست. اینجا یه نکته است که تذکرشو دادیم اما توی خود پی دی اف دوباره آورده شده و مرحوم علامه تذکرشو میده. مسئله این نیست که هنگام ادراک این تغییرات و تحولات در اعصاب و مغز ما اتفاق میفته یا نه، داره میفته. ببینید بچه ها، مهم برای من این نیست که سر کلاس شما حرف نزنید، مهم برای من اینه که سر کلاس گوش بدید. پس اگه تنها هم هستید و دارید با خودتون حرف میزنید یواشکی سرتون، من میفهمم، اونم مثل حرف زدن سر کلاس ممنوعه، حواستون به این نکته باشه. بله، پس الان توجه بفرمایید به عرایزم. اگر هنگام ادراک این اتفاق داره میفته که سلول‌های عصبی من تحریک الکتریکی میشن، اون آقایی که نورولوژی یا چه میدونم تخصص متخصص مغزه میگن آقا اینجای مغزه تو تحریک میکنم، تو این ادراک رو میکنم بدون اینکه هیچ خارج اومده باشه، این طرف مغزه تو اگه یه ذره دستکاری بکنم خیلی از اون ادراکایی که از قبل داشتی از دست میدی. فلسفه اسلامی برای این طرح داره، این طرح هم طرح جدیدی نیست، یعنی این مسئله چرا اتفاق میفته چیزیه که فیلسوفان از ابتدا هزار خورده سال به این دارن فکر میکنن چرا این مسئله اتفاق میفته. این چیزی نیست که یه پدیده‌ای باشه که جدیدن فهمیده باشن. اول منطق اشارات ابن سینا میفرماید که وقتی شما داری ادراک حسی میکنی در فلان بخش مغزت تحولات مادی دارد اتفاق میافتد. اول منطق اشارات آوردن زیادی اگه باشه که محبتت محبت میکنم چکنم مذر. یه مسئله اینه که حالا این آدم از کجا فهمید و اون روز چه ساز و کار علمی و آزمایشگاهی جلوی دست یک نفر مثل ابن سینا بود که این را فهمید؟ به کار ما مربوط نیست، سوال خیلی خوب تاریخ علمیه، اما ما این رو میدونیم که پس برای ابن سینا این سوال پیش اومده، لذا ابن سینایی که اول منطق این حرف رو میزنه وقتی فلسفه رو شروع میکنه نمط سوم اشارات داره بحث نفس رو میگه، حالا اونجا شروع میکنه توضیح دادن که به نظر من داره چه اتفاقی تو وجود شما میفته که تو بدن یعنی تو بخشی از مغز و اعصاب شما تحولات اتفاق میفته و ادراک شما فرق میکنه. پس این مسئله مسئلهی که دغدغه فلاسفه اسلامی بوده از ابتدا، مسئله جدیدی نیست، اونا میشناختنش، بهش فکر کردن، دربارش جواب گفتن، جوابهایی که گفتن رو بهتون عرض میکنیم. پس اینا تو ذهنتون باشه یه وقتی هی این آخه اینجور چیزها میاد جلو، شما به این توجه نکن، میگیم چرا به این توجه کردن، خیلی زودم دیدن بزرگان این مکتب اینا رو بهش توجه داشتن. خب ما باید دنبال این باشیم که پس چه جوابی دادن، نگیم شما اینو ندیدید، چرا دیدم، باید به جوابشون بپردازیم ببینیم چه جوابی دادن، جوابشون قابل دفاع هست یا نه. خب پس این مطلب رو دانستیم، حالا بریم سراغ دلیل سوم. توی پی دی اف اگه باشید صفحه 21 میشه به نظرم، از این چیزی که خدمتتون ارسال کردم، مقاله سوم. نگفتم یادم بیان، گفتم گفتم آخرای مقاله صحبتی در مورد ذهن و وسطش. آره میگم چشم. خب به این دلیل سوم، تو دلیل سوم ما هنوز اون فرمول شکل دومی خودمون رو داریم. فرمول شکل دوممون چی بود؟ هیچ الفی به نیست، هر جیم به از، پس هیچ الفی جیم نیست. میخوایم از اون دوباره استفاده کنیم. ما کنن این پنجره ها هم بستن، اینجا خنک‌تر شده ها، یعنی این دستگاه کار میکنه بهتر جواب داده از اون روزایی که مثل دیروز این بیچاره آقای دکتر اینجا چی کشید، خیلی گرمه شد.
خودش رو در آوردن یه تیکه یه
نه خودشو باد نزد مثل من.
نه
چقدر آقاست،
باد بزن
نداشت، باد بزن نداشت. الان میخوام اینو بگیم، نگاه کنید، از تغییر پذیری مادیات حرف بزنیم. توی اون سه تا اصلی که گفتیم مال ماتریالیسم هست، خاطرتون هست سه تا اصل ماتریالیسم چی بود؟ هر موجودی مادیست، هر امر مادی دائما تغییر میکنند، امور مادی بر یکدیگر تأثیر و تأثیر متقابل دارن، پس در شرایط مختلف امور مادی دگرگون میشن. یعنی امر مادی تو این شرایط، امر مادی تو شرایط دیگه نیست. از اون سه اصل ما دو تاشو قبول داریم تو حکمت اسلام، مفصل هم در موردش بحث کرد. یکیش هر امر مادی تغییر میکنه که ما بعداً میگیم تغییری که ما برای امر مادی داریم خیلی عمیق‌تر از تغییری که اینا میگن. اینا تمام حرکت‌هایی که میفرمان حرکت مکانی، الکترون دوره یا طول موج انرژی، در حالی که حرکتی که فلسفه اسلامیه حرکت مکانی یه گوششه. تمام هویت شیء مادی لحظه به لحظه در حال تغییره و این با بحث حرکت جوهری در مقاله قفوفه اثبات میشه. اونجا میگیم در عالم ماده از سکون خبری نیست، چیز ساکنی در عالم ماده نداری، همه چی هر لحظه در حال دگرگونی. پس یه اصلشون ما قبوله. یه اصل دیگه هم داشتن فصلی، همه چی هم تصویر تصویر متقابل میذاری، این هم قبول داریم. اصلا ما از همین پیوسته بودن عالم مادر اثبات میکنیم، چون همه چی در هم دیگه شده پس رو تأثیره، از این یه امر پیوسته هست. امور جدا جدایی که به هم رفت ندارن از حیث وجودی نیست. اون اولی محل مشکل ماست و ما الان داریم تکلیفمون به اون اصله که هر موجودی مادی است روشن میکنه. پس این قشنگ محل نزاع روشن باشه. پس این تغییر پذیری مادیات که اصل دومشون بود چیزی بود که ما قبول داریم. ما میگیم آقا از حیث فلسفی که ما قبول داریم، علمم هرچی پیشرفت میکنه روی این بیشتر تاکید میکنه که جای ثابت و ساکنی پیدا نمیشود. اینه بریم خب پس الان استدلال سوم برای این که ادراک مادی نیست اینه. آقا هیچ ادراک، بنویسید علم یا صورت علمی،
ببینید بچه هایی که روانشناسی میخونن به احساس ادراک نمیگن، اشتباه میکنن، میگن ما یه احساس داریم یه ادراک. این اصطلاح روانشناسیه اینجا به همه اقسامی که ادراک، حتی خود احساس هم ادراک گفته میشه.
من تحقیق نوشتم دیروز
گفتم احساس یه نوع علمه، خیال یه نوع علمه، وهم یه نوع علمه، صورت عملی یه نوع علمه. پس حواسمون باشه که اصطلاحات وقتی تغییر میکنه اون تغییر رو بهش توجه کنیم، به وقت اشتباه تو ذهن ما اتفاق نیفته. هیچ ادراک، دلتون خواهد بگید یه، دلتون خواهد بگید صورت علمی، تغییر نمی کنن نمیکنید هیچ ادراکی دیگه. خب تغییر نمی کنه. چرا؟ مرحوم علامه میگه به سرشت و اساس علم باید توجه. دیروز گفتیم این ضعیفه، من دیگه نمیتونم داد بزنم، این ضعیفه. سرشت و اساس علم ارتباط داشت با یه چیزی به نام کاشفیت. اگه کاشفیت رو ازش میگرفتیم دیگه علم وجود نداشت. اگه تغییر بکنه یه اتفاقی میفته، لحظه بعد دیگه لحظه قبلیه نیست و لحظه قبلیه غیر لحظه بعدی است. متوجه شدیم؟ چیزی که تغییر میکنه اینجوریه دیگه، در دو لحظه یه جور. اگه این اتفاق بیفته که علم یا صورت علمی در دو لحظه یک جون نباشه، میریم سراغ اون استدلال مفصلی که دیروز کردن که بین علم و معلوم یه ذره تغییر وجود داشته باشه کاشفیت قربانی میشه. بدتون هم گفتم باید این نیت و مطابقت باشه. سه تا یا چهار تا نقد آوردن که مشابهت یا وجود مغایرت باعث میشه که کاشفیت از بین بره. خب اون دوباره سرکلش به ایدا میشه. پس سرشت علم، اساس علم چیه؟ کاشفیت. و این کاشفیت با تغییر داشتن ناسازگار. وقتی این با تغییر داشتن ناسازگار شد، میگیم پس هیچ ادراک یا صورت علمی تغییر نمی کنه. از اون طرف برمیگردیم میگیم هر امر مادی تغییر می کنه. دوباره استدلال همون استدلاله، شکل دوم میشه و میگیم هیچ ادراکی یا علمی مادی نیست. درست شد؟ میشه دلیل سوم که تو این کتاب ما برای این مطلب ارائه شده. یعنی ثابت ادراک و علم امری ثابت است. امر ثابت میگیم اینا الان خیلی میخوام توضیح بدم. امر ثابت ویژگیش چیه؟ یا هست یا نیست. اما اگه یه بار اینجوری باشه اونجوری باشه نداره دیگه. یا هست یا نیست، میشه نباشه میشه باشه. اما اینکه الان اینجوریه، لحظه بعد بشه یه جور دیگه، یه سال دیگه بشه یه جور دیگه، ده سال دیگه طرف، نه این توش لا نداره. بفرمایید. ناسازگاری کاشفیت رو توضیح دادم. گفتم اگه تغییر میکنه پس این با قبل خودش با لحظه بعد خودش دیگه یکی نیست. وقتی این با لحظه قبل و لحظه بعد خودش یکی نیست، با معلومی که داره ازش حکایت میکنه حتما تو یکی از این لحظات اختلاف پیدا میکنه.
اختلاف بین علم و معلوم رو دیروز توضیح دادم که کاشفیت رو از بین میبره. خب این هم از این. بعد از این که این مطلب رو مرحوم علامه بر اساس توجه به ذات علم برای ما توضیح داد، مرحوم علامه میفرماد که اینو ما تو زندگی روزمره‌مونم میابیم. چی؟ حالا شما جوونی، اما شما هم که جوون باشی دیدید که مثلا اون مثلا عمه جان بابای ما میان چقدر بزرگ شده این بچه، یادته چجوری بود؟ من اومدم خونتون مثلا به چهار دست و پا راه میرم و مثلا گوشه اتاق بود که من گرفتم ماچش کردم، نمیدونم چه کلمه خوشمزه اون موقع گفت و بگم آره چه باصفا بود، حفظ بزرگ شد. خب پس یه اتفاقی میفته، اون اتفاق اینه که اون صورت علمی هنوز یادش سرشت موجود مادی چیه داره تغییر میکنه و این تغییر نکرده، همونجور مونده. این هم فرمودی؟ این یه شاهده، یه چیزی تکرار میشه، این شاهد یادآوری خودش شاهد. یه اتفاق الان میفته، دارم یه شاهد دیگه، اینا دلیل نیست شاهده. تفاوت دلیل با شاهد چیه؟ دلیل میاد مدعی ما رو اثبات میکنه، شاهد فقط احتمال صدق و بالا میبره، اثبات نمی کنه. ما با توجه به شواهد این خب آقا محبت کرده احتمالا میزنم، من اینو باید درست کنم، احتمالا این حرف صادقه، هرچی با شواهد مواجه میشیم احتمال صدق کار ما بالاتر میره. خب
دلیلش دلیل
نداره. چی؟ دلیل که اینا این دلیل صدق فقط شواهد رو دارم بعد از دلیل میگم. خب پس یه شاهد چی بود؟ این که مثلا اون عمه خانم اومد اینجوری صحبت کرد، این یه شاهد. شاهد دیگه یه اتفاقی میفته، ما اون اتفاق رو میبینیم اینجا تو اردو، میریم میریم خونه، میریم دانشگاه محبت کردید، میریم کجا؟ میریم دارالعلوم هر جای دیگه، دوباره اتفاق تکرار میشه، ما میگه این اتفاق همونه. چی شد؟ گفتید این اتفاق همون، مگه همون هنوز تو ذهن شماست؟ تو خارج رفت، تو خارج باقی نمون، عالم خارج که معرض سیران و تغییره از این رفت، اون اتفاقی که تو اردوگه گیلاوند بود یه ماه دیگه تو دانشگاه نیست. اما ما میگیم این همونه، اگه میگید این همونه، حکم این همانی نیاز به چی داره بچه ها؟ نیاز به یه امر واحد ثابتی داره که با اون مقایسه بشه، با بعدیش هم مقایسه بشه، ادراک بشه، این به اون حمله میشه، همون تصویر و علمی که به اون حمل میشه به اینم حمل میشه و از این طریق من میتونم بگم این همونه و من اینو دارم.
شاهد من دلیل میگم برای
بحث تغییر ناپذیر بودن، بعدش هم اینجوری میکنم، یا من میگم بله یا میگم ببخشید چون من نفس این بندگان خدای گرفتم. خب روشن شد؟ این هم یه شاهده دیگه. حالا یه شاهد دیگه بیاریم، سه چهار تا شاهد مرحوم علامه میاره اینجا که این شاهدها جالبه، آدم به اینا که نگاه میکنه اون که میگه علم تغییر پذیره دوچاره چالش میشه، اون باید بیاد اینو توضیح بده، این به نفع ماست و به ضرر اونه، اون باید بیاد توضیح بده. چی؟ ببینید بچه ها عزیزان من،
اگر علم تغییر پذیر باشه یه ویژگی به وجود میاد، دو لحظه یه جور
حرکت دیگه، حرکت نیست، آن به آن تغییر کردن. حالا ما بعداً در مورد معنای فلسفی حرکت زیاد صحبت میکنیم. خب دو لحظه یه جور نمیمونه، دو لحظه یه جور نمیمونه. شما سوال میپرسی در ذهن شما، سوال نزد منم سوال، فرض کنیم سوال امر مادیه، یعنی تغییر پذیره. من میگم فکر کنم بایسا فکر کنم جواب کجا بده، چون تا من فکر کنم جواب رو بدم، اگه امر مادی باشه لحظاتی گذشته و اون سوال دیگه سوال قبلی، جواب من دیگه به سوال شما نمیشه. وقتی جواب بدم میگیم جواب چیه؟ یه جواب سوال بدم، سوال من که این نیست. چرا؟ چون سوال امر مادی بود و تغییر کرد. تا من برم جواب رو بیارم سوال تغییر کرد، در حالی که اینجوری نیست. اینا خود شواهد ثبات علمی. موضوع رو گذاشتیم، موضوع مسئله رو بریم براش محمول و حکم پیدا کنیم بیاره. همین بیریم محمول و حکم پیدا کنیم، چون رو تغییر میکنه مادیه، حکم میگه این که حکم من نیست، من دیگه اون دو دیره قبلیه نیستم. پس تغییر پذیری علم گرفتاری های زیادی رو برای مباحثات و گفتگوهای علمی درست میکنه، اجازه تفکر به ما نمیده. موضوع بیاریم معمول نمیتونیم بیاریم پیشش، سوال رو میاریم جواب نمیتونیم بیاریم پیشش. خیلی مسائل ساده، مرحوم علامه اصلا کارش همینه، به همین چیزهای ساده توجه میکنه و با توجه به چیزهای ساده اون مطلب عمیق و مهم رو برای ما بیان میکنه. این هم شاهد بعدیشون. حالا پس این استدلال سوم بود با چهار شاهد که تو اون پی دی اف هم اومده برای شما ارائه شد. حالا اگه نکته و فرمایشی هست یه چند دقیقه یه گفتگوی با هم بکنیم، برگردیم بقیه مباحث رو. آقای عزیز من بله، حضرت عالی باشه.
اگر یک جسمی به این حقیقی بدیم اون جسمه تدقیق خاصه میکنیم، مثلا یه مثل اینکه شما میدونم بعدش یه چیز دیگه نشده، ما میتونیم به این صورت ذهنی یا به طور اطلاعات هم
رو گرفتن
سوالش میگوش دادی؟ میگم امور مادی رو همین ماجیک به من میدی؟ این ماجیک هنه ماجیک دیگه، قبل اینکه من بهت دادم از اول مانه همین ماجیک رو بردش داری باشه.
سوال
شما تغییر ندادم، من جواب ندادم.
من میخوام فقط بگم که
ممکنه
ماجیک تغییراتی کنه ولی
کاربردش
هم بوده.
آفرین، یعنی ما به تغییراتش توجه نمی‌کنیم. خیلی خوبه، خیلی خوبه. ببینید این سوال به نفع کیه؟ به نفع کدوم یک از دو طرف بحثه؟ این فرمایشی که ایشون نگاه کنید، اگر امر مادی در موردش این صادق باشه که داره تغییر میکنه و اون ماتریالیست اینو میگه، فلسفه اسلامی اینو میگه، فیزیک اینو میگه که بابا این تماماً موجه، یک لحظه آرام نداره، وقتی چنین چیزی داری دوبار نمیتونی توی یه رودخونه پا بذاری، این دقیقه قبلیش نیست، چه بخواهد چه نخواهد. در این حالت چرا ما غافلیم از حرکت این و چرا هنوز بگیم این همون ماجیکه؟ به خاطر اینکه نزد ما ثابته. اگر نبود اون تصویر و ادراک که من دقیقه قبل گرفتم و اون تصویر بردار دقیق نبود، جایی از این که تغییر کرده تصویر من نیفتاده، این تصویر ثابت مونده بی تغییر، حالا الان دوباره داره به ماجیک سرد میکنه، من نمیتونم بگم که پس خود این نوع ارتباط ما با عالم جسم که تغییر و او رو لمس نمی کنیم، به خاطر اینه که ما از عینک علم داریم استفاده می کنیم و علم تغییر پدرمون در میاد بفهم یه بایی داره تغییر میکنه. شما اصیل علم نمونید بگرده؟ خب بریم سوال خانوما.
یکی یه دونه از این ولی یه خانوما سوال ندارم.
چرا خوبه؟
شما که امروز کپونتون تمام شد
بفهمید یه سوال بشوید. چرا؟ اون تصویر من کلیه در بعد هزار ما ماجی که دقیقه اول دقیقه دوم دقیقه سوم دقیقه هم اون ثابته بسه. خب آقا بفرمایید.
اگه امر ماضی تغییر میکنه و ادراک ما تغییر نکنه عینیت علم و معلوم چجوری ثابت میمونه؟
ادراک اینو آخری مقاله میگی. ببینید یه چطور ببخشید ما سوال هامون گاهی گوش بدید توی ذهنمون حواسمون نیست سوال هامون یواشی یه جایی هم دیگر میگن. ما هنوز سوالمون اینه مادی است یا مادی نیست و علم باید با مردم دینیت داشته باشد یا نه. این یه سواله. وقتی به این سوال جواب دادیم بعد شما میگید با این وصف چجوری هنوز دینیت محفوظه. این سوال دومه. به این سوال دوم میرسیم اما الان خیلی تو سوال اول داری کشیم بفهمیم
حافظمون استاد یک چیزی کاشفیت یک ادراکی داریم ولی ادراک از ادراک خطا و کاشفیت خطا به کاشفیت درست تغییر میکنه. این رو من
چی شد نفهمیم؟
ما یک کاشفیت نادرست و خطا داریم تغییر این کاشفیت به یک کاشفیت درست تغییر میشه.
انا چجوری یه مثال بزن من یکم بفهمم چجوری چیزی که خطا درست میشه.
ما نسبت به انتگرال یه عدد اشتباه فکر میکنیم که میشه فلان عدد بعد این اشتباه ما تغییر میکنه به یک کاشفیت درست و جواب درست
چجوری تغییر میکنه؟ خب پس اون علمه غلط بود انا من تو ذهنه میگی دیروز من داشتم اشتباه میکردم این امروز درست میفهمم این اون که تغییر نگذاشته این توی خارج شما بزرگ شدی کوچولویی ها کنارت نمونده که گوش میدی؟ گوش میدی؟ وقتی یه چیزی تغییر میکنه حالت گذشتش باقی نمیدی. اما تو ادراک میگی دیروز من اندیگاه رو بد فهمیدم فکر میکنم اینه همین تو ذهنته اندیگاه رو شرش میزنی ولی امروز فکر میکنم جواب این معادله میشه این و این درسته دوتاش تو ذهن هست چجوری حکم میکنی اون قدر دیدین درسته و پاک نمیکنی پاک بشه یا نشه میشه هست و نیست دیگه نمیشه تغییر نادرته گفتم علم یا هست یا نیست اما تغییر اون غلطه درسته نشد. خب
بذار خانوم نوبت خانومات الان هم یه دونه نوبت خانومات پریدم بفرمایی این سم سوال داری بفرمایی نه چون این کلمه تأثیر رو در ارتباط پذیر بودیم و این چیزیه که بودم چند بار باید
توضیح بدم
این چرا اینجوری شد حیبون مریض شد
چی؟
این برای من مثلا خیلی میکنه میرم اون برای
با همجور بودیم
ما ارتباط رو پذیرفتیم ولی تأثیر رو نپذیرفتیم. این ارتباط چجوریه؟ گفتم این ارتباط رو بو علی هم میشناخت و تو نمط سوم جواب خودشو داده ممکنه جواب او با جواب ملا صدرا هم متفاوت بشه. چجوری جاشون رو عوض کردن؟ آها به شارژ مربوطه. آفرین من فکر کردم خودشون کارشون رو با هم تقسیم کردن. خب اینو میگی بله
گفتم خداوند تبارک و تعالی دو تا عضو برای شما آفریده چی؟ جگر و دندان. اگه میخوای عالم بشید باید جگراتون رو گاز بگیرید یعنی دندان به جگر بگذارید. همیشه میگن العلم بالحلم روایت العلم بالحلم یعنی چی؟ یعنی شتاب زده وارد بررسی علمی کردن مقدمات لازم رو نگذروندن مسئله‌ای که بعد از مسئله دیگه باید بررسی بشه جاش رو رعایت نکردن، نتیجهش این میشه جواب رو از دست دادن. لذا برای علم شما میبینید، اینگر این رو میبینید، این که عالم شد 50 سال جون کند. چرا جون کند؟ چون العلم و به بهل. اما اگه میخواست با دو تا کتاب خوندن وایسه در مورد همه هستی نظری پردازی بکنه، از اینا زیاده، کسی هم موالشون نمیکنه. پس ما باید اینو تمرین کنیم. کلاس ما خوبش اینه، تمرین علم.
سواله تو ذهنمون هست؟
میبینی چی شد؟ این چی شد؟ سر کن جاش ببسیم، ببسیم سر جاش رفت بکنیم.
خب بحث دیگه گفته رو به مدامه بحث بفهم.
بله میدونم، اینا رو میدونم، اما باز این اثبات نمیکنه علم تغییر کرده. اثبات میکنه یه صورت علمی رفت، یه صورت علمی جدید یواشکی جاشو گرفت. تغییر رو اثبات میکنه و ما این توضیح میدیم، میگیم این اتفاق از قضا ذهنی قدرت رو داره که یه صورت ذهنی جدید بسازه. و تو مقاله چهار رو میگیم خطا مال اینه که یکی رو جای یکی دیگه میگیم. خب یه دلیل این خانوم ها پرسیدن، آقایون دو تا خانوم پرسیدن. باشه بابا بگو بزرستن عزیز من تو کن بدم.
میشه گفتیم که در تطابق صحبت کردیم، بعد گفتن اگه ثابت رو تغییر میکنه این تطابق اینجا
گفتن تطابق جواب میشون. تطابق تطابق کلی و جزئی، یه کلی دارید که به حالات مختلف این صدق اختلاف رو توش ملاحظه
کنید.
عینیت اینجا سوال نمید، عینیت رو اثبات کردیم. عینیت اینجا چجوری سوال ازش میشه که میشه سوال دومی که به آقا گفتن با اسلام رو بایدش برسید. خب
اون طرف بفرمایید.
نه صحت نداشته که فکر میکردی صحت داره.
خب اگر شما از دفاعی نمیشوید
در
اون
جهره
میگید، اون
جهره
درست
است. یعنی ما موقعی که
جاهلیم عالمیم؟ نمیتونم
بگم عالمیم. خب عالم نیستیم، نه نمیتونیم بگید کدومه؟
تصویری که شکل خطا میبینید آیا درست نیست؟
نه درست نیست، یا خطاست یا درسته دیگه. مثل دانشجو، دانش آموز که اشتباه میکنه، معلمش میدونه این داره اشتباه میکنه. حالا چون اون اشتباه میکنه پس اون معلمه، حرفش درسته،
معلم
میبینه. شما خلاصه این علم این الان درسته یا غلطه؟
از نگاه خودش
خب اون لحظه نسبیه درست و غلط. درست و غلط یعنی چی؟ یکی اینجا وایسه، حرف درست اونیه که مطابق واقعه.
خب
اون هست بله، گام به گام با هم حرف بزنیم. حرف درست اونیه که مطابق واقعه. اون موقع که این اشتباه فکر میکرد حرفش مطابق واقع بود.
بله.
پس اشتباه فکر نمیکرد، پس خطا نمیکرد که بعدا به فهم خطا کرده.
پس خطا در ادراک خطا
خطا میشه. نه اصلا ادراک خطاش غلط بوده، حرفش درست بود. چرا به خودش گفتن اشتباه؟ یا اون موقع که فکر میکن حرفش مطابق واقع بوده پس اصلا خطایی نمیشه. یا اگه خطا داشته حرفش مطابق واقع نبوده، هر چقدر خودش فکر کنه حرفش درسته باید حرفش بلد. مفردات یعنی اون تک تک تصورهایی که باش قضیه رو میسازید بذارید جلو. تو چی هستی؟ خطا چیه؟ درست چیه؟ اینا رو باش کار کنیم، بعد برداریم تو قضیه هامون استفاده کنیم. اینجا یه چیزی من به شما بگم، نه سر این کلاس که حالا کلاس مقدماتی فلسفه اسلامی ها، سر درس خارج آستری آقای محقق داماد
که مباحث در لبه های علم شکل میگیره، نه رو مبانیش. به من فکره به حرفی من گوش نمیدی؟ من برای چی حرف بزنم؟
در رابطه با
حرفتون باید با من حرف بزنیم. اینجا شما و من حرف میزنیم، بقیه هم همینجور. همه این نسبت ها یا مایزه لا انصاب و بینه. شما هیچ نسبتی رو هم ندید، فقط با من نسبت. از اینجا بیرید بیرون با من حرف بزنیم، اینجا هستی فقط با من حرف بزنیم. خب آفتدی آقای دامان به ما اینو گفت، گفت شما همه حرفای من رو فراموش کردید. الان بعد 10 سال من خیلی زکاری های حرفیشو میادم نیست. گفت اما یه چیز براتون میمونه، اون به قدرت بررسی علمی کردن خواهیم برسید. بفهمی چجوری یه مسئله رو تحلیل بکنی، چجوری وارد بشی، چجوری خارج بشی، چجوری نقدش بکنی. خیلی از این کلاس هایی که شما میای همین هم شده. کلاس عمیقه و باعث هم درسته یاد داشت بکنی، 20 سال دیگه هم به درد میخوره. اما اونی که برات میمونه اینه که کشتی گرفتن با علم، ریزکاری های علمی رو پرداخت کردن، نظم علمی توی ذهن شما پیدا شدن، اون چیزیه که ماحصل اصلی کلاسه. لذا میتونی میگیم هفته زمزم باعث رو بسنی چی بود گفت گرفتی؟ من که بیمار نیستم دوما شما رو اذیت کنم. شما میخوام بگم اینجوری حرف زدنی که توی خیابون اتفاق میفته حرف زدن علمی نیست. نگاه کنی 100 سال سر بعضی از مسائل دعوا داریم و باز دعوا میکنیم. دعوای مهم جواب مهم نیست. باید برسیم به اینکه چجوری به جواب برسیم، فکر کردن چه مقدماتی داره. لذا باید وقتی یه جمله میگید الف ب، از الف چی بود ب چی بود، بعد بیاییم بحث بکنیم آیا الف ب است یا نه. این هم که من به این خانم دیر دادم، مثلا وایسا بگو خطا چیه، درست چیه تو ذهن شما، بعد با هم حرف بزنیم. برای اینه که وقتی جملاتو میگیم حساب کار برسیم. این تمرین رو با هم داریم، تمرین اذیتت میکنه، خستت میکنه. کلاس ورزش هم میری استاد ورزش اذیت، حتی ازش بعد تم میاد اینقدر اذیتت کرده، اما اون میگه من باید این عضله رو بسازم. اینجا ما باید این قدرت ذهنی رو بسازیم. آقا محبت کنیم بگی که بیرون نقش بکنیم.
من سوال داشتم، این سوال چند سوال متعدده
چند ها
نه 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 بله خیریه که اون سوال اصلی به اون سوال اصلی برسن. این که این ادراکه رو مغز انجام میده یا نفس غیر مادی؟
مغز مادیه، اگر کار مغز باشه اونم مادی میشه، اگه صفت مغز باشه اونم مادی
میشه،
اگه امری از جنس مغز باشه اونم مادی میشه. اصلا میخواییم بگیم ادراک مال مغز نیست. دیروز گفتم، دیروز نقلی نیست، گفتم آقا یواشکی داریم یه حرف میزنیم، اگه علم غیر مادیه پس عالم هم، اگه ادراک غیر مادیه اون چیزی که داره ادراک میکنه هم باید
غیر. حالا من سوال اصلا اینجا میشه که اگه این کارا رو نفس انجام میده، من به تنها چیزی که دسترسی دارم ادراک غیر مادی خودمه، یعنی اون وقت نمیتونم با واقعیت تطابقش بدم چون به ادراک غیر مادی خودم دسترسی دارم.
آفرین،
واقعیتم
آفرین. اگه واقعیت دم دستمون بود، ادراکم دم دستمون بود، اینا رو میانداختیم رو هم گفتیم مطابقه دیگه. منطق چرا منطق پدرش در اومد؟ یعنی اینکه بگه حالات واقعیت پیش تو نیست، چجوری بفهمین این با واقعیت؟ اگه پیشم بود که میانداختم با هم گفتم مطابق هست یا مطابق نیست که هم راحت میشد. ارسطوی بزرگ که منطق رو آورد گفت حالا که واقعیت پیشت نیست از چه راهی کشف کن که به واقعیت رسیدی یا نرسیدی. خب اینو پاک کنم. آقای استاد چرا دستمون جوری شد؟ چرا آتش به اختیار خراب شده؟ صلوات بفرستید. دومون بعد کلاس باریک الله. آره این اگه اینا تو تصویر میفته بگو برداریم. دست شما در این. خب یه اشکالهایی وجود داره که این اشکالها به حرف اندام است. اشکالهایی که خیلی خوب تو طول تاریخ گفته شده، زم بیانش عوض میشه، اشکاله همون اشکاله. میگه آقا شما میگید ادراک ثابته؟ بله ما میگیم ادراک ثابته. میگه بیا بریم میبردمون دمی یه رودخونه. رودخونه خصوصیتش اینه که این رودخونه که ما رفتیم سراغش اینه که اصلا موج نداره، صاف صاف. یه نگاه کن و خودم رو دیدم، میگه این همونیه که دیدی؟ یاره همونیه که دیدم. دوباره نگاه کن همون رو میبینی؟ دوباره همون رو میبینم. یه نگاه کن ناغلا، رودخونه داره هر لحظه با سرعت خیلی زیادی میره. پس تصویری که روی رودخونه میفته، تصویر روی آب اول غیر از تصویر روی آب، غیر از تصویر روی آب سومه. ولی تو هنوز میگی من دارم همان تصویر رو میبینم. پس تغییر کرد، ولی شما میگین همونه. خب میگه مغزم همینجوری تغییر میکنه، ادراکم همینجوری تغییر. مغز، این بخش از مغز خصوصیات ادراکیشو میده به بخش دیگه که جایگزینش میشه دیگه. مواد غذایی سلول ها میبینن، سلول های جدید جاشون میان. نمیمیرن، خب یه سری سلول های مغزی نمیمیرن، اما سلول های مغزی مواد غذایی رو از نو میگیرن، اون مواد قبلا استفاده کردن رو به محیط بین سلولشون تحویل میدن که به دفع بشه. پس تو این سلول هایی داره تغییر اتفاق میفته، اما کده هایی که رو این سلول گذاشته شده مثل تصویر شما که رو آب افتاده ثابت. تصویر روی آب واقعا ثابت نیست، شما میگی ثابته، اون کده ها همینجوره، این ماده به ماده بعدی که جایگزینش میشه کد رو میده و میره و روی اون همین کد میدم. کد نگید همین ها، دارم تشبیه میکنم. خب و بنابراین شما یه ذهن مغزی داری که این دائما داره مثل آب سیال متحول میشه،
ولی شما میپنداری که ثابته،
مثل آب که میپنداری ثابته. درسته؟ یه حالا شما میخواهی جواب بدی؟ دقت کردید؟ مرحوم علامه میگه همه هم رو قبول جواب بزن بدیم، همه چی داره اینجوری یواش بدون این که ما متوجه بشیم تغییر میکنه و ما اون تغییر رو ادراک مثل تصویر روی آب ادراک نمی کنیم و میپنداریم که ثابته. علامه میگه من همه حرفات رو قبول میکنم، ولی یه چیز رو میخوام از سوال بکنم، این پندار چی؟ این رو بگم بگو آقا شما توهم زدید. یه این توهمه رو زدم میگه چیه؟ گرفتار پندار شدم، پنداره چیه؟ اون رو به من بگید. اینکه یه امر رو با یه امر دیگه توضیح بدیم، اون امر رو بی توضیح بذاریم، کلاهبرداری علمی. شما داری میگی آقا این مغز داره آن به آن یواش تغییر میکنه، تو نمیفهمی و تو فکر میکنی که ثابته. یعنی فکر چیه؟ میپندارمه چیه؟ اونو بهم بده. مرحومانده میگه من همینو میگم ادراک، اون یکی کنم میگن تغییر میکنه همه، من که پندارم تغییر نمیداره که. میگه یه امری داره تغییر میکنه، تو تغییرش رو نفهمید، یعنی پندار تو ثابت مون، توهم تو ثابته ولی اون واقعیت داره نفهمید. توهم من که ثابته پس مادی، اون پندار من که ثابته پس مادی. این نکته ظریفی بودا، اگه حواستون نباشه این جواب علامه رو به اون نکته دقیقش بزرگ میکنید. دوباره سوال من چی گفتی؟ چرا داری اشتباه میکنی؟ باید که فرق ظریف کارو بگیریم. علامه میگه اگه تو به من میگی توهم زدی و من پندار برام پیدا شدی در حالی که واقعیتش داره دگرگون میشه، این پنداره چیه؟ پندار هم یه چیزیه که هست، توهم کردم، این توهم یه چیزیه که هست. اون چیه؟ اون که هست، توهمی که هست، پنداری که هست، اینو پیدا کن برای من. این غیر مادی، این ثابته. دقت فرمودید؟ آفرین. پس این میشه جواب مرحوم علامه به این سوال. این اجازه بدید چشم من وقت پرسش و پاسخ به شما میدم همینجور که الانم دادم. یه مطلب دیگه میفرما، اشکال دیگه دوستان. پس اشکال اول ازش عبور کردیم. علامه میگه اون چیزی که شما گفتید و من قبول کردم، اما اون چیزی که من بهش توجه کردم شما در موردش ساکتی. من در مورد اون دارم صحبت میکنم، پندار، اونو برام توضیح بده. خب این یک اشکال دوم. این اشکال دوم خیلی اشکال مهمیه، بعد ما هم در آینده از همین مسئله اصلا تو خصوصی فلسفه اسلامی استفاده میکنیم، اشکال نیست، خودمون هم به خیلی چیزاش اعتقاد داریم. به این اشکال جدیدی که دارم میگم خوب دقت کنید، یه صلوات بفرستید. ببینید الان این اشکالی که دارم میگم براتون اصلا فقط یه اشکال نیست، یه نظریه بزرگه که خیلی هم جای داره و باید خوب به این مسئله توجه کنیم. این پدر خیلی چیزا رو در آورده. یه اصل سوم بود توی ماتریالیسم که گفتیم ما هم قبول داریم. چی بود؟ هر چیزی روی هر چیزی اثر میذاره. خب اینو بذار باز کنیم. هر چیزی رو هر چیزی اثر میذاره یعنی چی؟ یعنی یه الف داری اثر میذاره روی ب، این ب اثر میذاره روی الف. نه اینکه الف رو اثر میذاره دیگه، هر چیزی روی نتیجه این چی میشه؟ یه چیزی پیدا میشه به نام جین. حاصل تعامل الف و ب میشه جیم. تأثیر و تأثیر این دو یه حادثه، یه رخداد، یه وضعیت جدید ایجاد میکنه. اگه این دوتا برن با دو تای دیگه کار کنن، یه حادثه، رخداد و وضعیت دیگه ایجاد میشه. این روشنه؟ جیم نه الف نه ب. چرا؟ چون اگه جیم فقط خود الف باشه یعنی به هیچ نقشی، اگه جیم فقط به باشه یعنی الف هیچ نقشی نداره، در حالی که چون تأثیر و تأثیر متقابل رو پذیرفتیم هم الف نقش داره هم به نقش داره. پس جیم که حاصل تعامل این دوه، هیچ کدوم این دوتا نیست. درسته؟ این فرمول کلی رو الان برام روشن شد. آقای استاد من چیکار داره؟
میگم جیم یک شیء سوم یا یک حالت داره.
یه حالت، یه وضعیت، یه شیء، هر کدومش ممکنه باشه. ها؟ دو تا چیز میان یه چیز جدید تولید میکنن، دو تا چیز کنار هم وضعیت هوا رو تغییر میدن، یه صفتهای مشترکی پیدا میکنن. همه اینا ممکنه. خب اینجا الان الف و ب و جیم رو براتون مینویسم. امر خارجی، ذهن، ذهن غلطی، مغز مادی، به هم چکار کنن؟
این تأثیر و تأثیر منجر به چی میشه؟ پیدایش یه چیزی به نام
ادراک. درسته؟
الف و گوجیم و چی نمو؟
این ادراک که حاصل تأثیر و تأثیر متقابل این دوه، نه امر خارجی نه مغزه، با هیچ کدومش مطابق. اگه مطابق امر خارجی باشه یعنی مغز هیچ تصرفی، در حالی که گفتیم مغز هم تأثیر میذاره، و اگر با مغز مطابق باشه یعنی امر خارجی هیچ تأثیری، در حالی که این حاصل تأثیر و تأثیر این دوتا با هم. الان توضیح میدم. هیچ توجه کردی؟ من مثال میزنم، مثال هم از اون جهت که مثاله بهش توجه کن. یه آب خیلی داغ داریم، 100 درجه داره میجوشه، دستتو میزنی و میگی آخ آخ سوختم، دستت چند درجه سانتیگراده؟ 100 درجه سانتیگراده؟ ها؟ احتمالا یه چیز آخرش تا 60 درجه، درسته؟ پس ساختمان دست شما باعث شد اثر عمل خارجی همین میخواد بیاد تأثیر بذاره روش، و اون اثر همانگونه که هست پیش شما هست. این که اومد تأثیر بذاره، حالا به جای مغز بریم تو ساختار دست من، سریع رو تأثیر اون تأثیر گذاشت و نتیجهش چی شد؟ اون چیزی که پیدا شده رو دست شما نه وضعیت عادی دست شماست، نه امره، نه اون گرمای آبه، پایش کنش مطابق نیست. این خیلی بیشتر ساختار چشم ما رو اون چیزی که میبینیم داره تأثیر میذاره. بافت‌های مغزی من طب سنتی میخونی برمیگردی میگه آقا مزاجت اینه، طب جدید میخونی یه مشکل هورمونی پیدا کردی، خیلی خوب، هر کدوم من کاری ندارم چی میگه، بالاخره من و ساختارهای من به اون چیزی که واقعی داره به من میده چیکار میکنه؟ کار میکنه، و اون چیزی که پیدا میشه مالای مطابق فرزند این خانواده ای که با هم تأثیر و تأثیر برقرار کردن اینه، هیچ کدوم از طرفین نیست. این نکته اول، اینو فهمیدیم؟ میسیم یک. دو، همین یکی گرفتاری بزرگ درست کرد. چه گرفتاری یک برای ما درست کرد؟ پس سه به معنای مطابقت فاتحش مطابقت چرا املا بنویسید مگه؟
خیلی بده، نباید املا بنویسید، باید اون چیزی که اصلا عین جملات من نوشته، اولا که مرحوم شهید مطهری کسی سر دستی چیز می نوشت من دارم نباید شد عصبانی می شد پرخاش می کرد. نوعی شهید مطهری مثل ما آدم عصبی نبود، می گفت اینا رو این نجفی ها برداشتن آوردن، آدم موقعی درست باید فکر کنه، وقتی کامل فکر کرد باید بنویسه. این درس‌های اصول آقای بروجردی رو آقای منتظری نوشته، یک سال سر درس فقط گوش داده، سه ماه رفته یه جا نشسته نوشته.
اونا به یه مهارت‌های رسیدن، این مهارت‌ها رو باید پیدا کنیم.
این جملات من نوشتن خیلی غلطه، حداقل سر کلاس اون چیزی که از حرف من میفهمید رو بنویسید، این جملات منو ننویسید، این مشکل داره. خب این اولی تو همینجاش که پیش رفتیم توی نگاه ما به صدق دستکاری میکنه، میگه آقا پس صدق به معنای مطابقت منتفیه. چرا؟ چون اون چیزی که از ادراک برای شما پیدا میشه مطابقت توش وجود
مطابقت نمون، این اولی نگه
داریم. حالا میتونم گام دوم اشکال، این اشکال دیگه، گام دوم اشکال داره به ما چی میگه؟ یه حالا تازه ما که تو اصل سوم گفتیم همه چی در هم داره
تأثیر و تأثیر میکنه. تو اصل دوم گفتیم همه چی داره؟ یعنی خود این علفه که رو به تأثیر گذاشت جیم به وجود اومد، لحظه بعد این علفه دیگه علفه قبلی به هم به قبلی در نتیجه جیم هم جیم قبلی نیست. پس یکی رفتار این عدم مطابقت رو در تغییر داریم ضرب میکنیم، میگیم عامل تغییرم بیا. حالا ببین دیگه برای مطابقت هیچ جای باقی. خب حال که دو گذاشتمش نمیدی؟ ماجی قبلی ها رو کجا گذاشتم نمیدی؟ که هم ماجی کرد یه صلوات بفرستیم. قال نوشته شونده برای اینکه دیگه آوختمون داره تمام بشه. حال که هر دو طرف تأثیر و تأثیر هم تغییر میکنن، پس جیم به طریق اولا هر لحظه داره تغییرم خودش مطابق نبود، به خاطر این تغییر کردن هم پس دیگر مطابق نیست. پس باید بریم معنی صدق رو عوض کنیم، معنی کذب رو عوض کنیم، معنی خطا رو عوض کنیم. اون معانی بود که مال منطق جزمندیش سنتی بود که فکر میترد همه چی؟ ما کشف کردیم همه چی داره تغییر میکنه و در هم تأثیر و تأثیر میکنه. پس باید این معانی بریزیم. پس اندیشه هم ثبات نداره هم تطابق نداره، معنی سپوکس هم باید عوض بشه. لذا کم کم نه فقط این مشکل، مشکلات دیگری هم بود که ما بهش نمی‌پردازیم. نظریات صدق سرچ بکنیم. نظریات صدق یعنی چی؟ یعنی صدق به چه معناست؟ این همه فیلسوفای دنیای ما نمی‌تونه صدق بگه. یکی گفته صدق به این معناست، یکی گفته صدق به اون معناست، یکی گفته صدق به معنای دیگه. مشکل از اینجا شروع میشه. خب اشکال رو تا حدی براتون توضیح دادم، ماجی رو پیدا کنم بقیهش هم نمیستم. برید زود یه چی بخورید سر حال بیاد برگردیم. معقب و معید و مسئول باشید.